ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های جمعه شب ایران 8 دی ماه از هر جایی که همراه شدید با ما تا تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان رو بشنوید. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است و همراه شما خواهیم بود تا نیم ساعت آینده در این برنامه زنده با بخش‌های متنوع خبری که همکارانم براتون تهیه کردند. نیم سراغ خبرها در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا با همکارم رویا کریمی‌مشت.
در پی تجمع‌های اعتراضی روز گذشته در مشهد، نیشابور، کاشمر و شاهرود، روز جمعه تجمع‌هایی در شهرهای قوچان، اصفهان، رشت، قم، قزوین، همدان، ساری، کرمانشاه و خرم‌آباد برگزار شد. برابر گزارش‌ها، تجمع اعتراضی در کرمانشاه به خشونت کشیده شده و ماموران امنیتی با استفاده از گاز اشک‌آور و خودروی آب‌پاش معترضان را که شعارهای علیه مسئولان کشور می‌دادند، پراکنده کردند. گزارش‌های نیز از درگیری ماموران با تجمع کنندگان و بازداشت شماری از آنها منتشر شده است. خبرگزاری فارس تجمع مردم کرمانشاه را همزمان با فراخوان جریان ضد انقلاب دانست و جمعیت آنها را حدود 300 نفر برآورد کرد. در خبری دیگر، محسن نسج همدانی، معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران، به خبرگزاری ایلنا گفته است در برخی از میادین تهران به گفته او تعداد محدود و قلیلی حضور داشتند و شماری از آنها نیز بازداشت شدند. به گفته سرپرست دادسرای انقلاب مشهد، در تجمع دیروز این شهر 52 نفر بازداشت شدند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، در واکنش به تجمع‌های اخیر هشدار داد هیچ جریانی نمی‌تواند با حذف دیگران موفق باشد. آقای جهانگیری با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور تأکید کرد کسانی که جریان‌های اجتماعی را به راه می‌اندازند کنترل کننده این حرکت‌ها نخواهند بود و به گفته او دود این حوادث به چشم خود آنها خواهد رفت. جهانگیری تأکید کرد دولت از احزاب رسمی و شناسنامه‌دار کشور حمایت می‌کند و این هم در جهت مصلحت و نظام و حاکمیت است. در تجمعات روزهای پنجشنبه و جمعه در شهرهای مختلف هیچ گروه سیاسی در ایران فراخوان رسمی صادر نکرده بود. با این حال برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان سیاسی اعلام کرده بودند که فراخوان اولیه تجمع دیروز در شهرهای استان خراسان رضوی از سوی برخی از گروه‌های اصولگرای مخالف دولت حسن روحانی صادر شده است. رئیس سازمان یونسکو اعلام کرد روز جمعه 31 دسامبر درخواست رسمی خروج اسرائیل از این سازمان را دریافت کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 2 ماه پیش اندک زمانی پس از اعلام تصمیم آمریکا به خروج از یونسکو گفته بود که کشورش به اقدام مشابه دست خواهد زد. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود به دلیل آنچه سیاست یک جانبه یونسکو علیه اسرائیل می‌داند از این سازمان خارج خواهد شد. شورای اجرایی یونسکو ماه اکتبر در قطعنامه‌ای از اسرائیل خواسته بود به ماهیت تاریخی و میراث فرهنگی مسجد الاقصی که یک مکان اسلامی است پایبندی نشان دهد. 6 ماه پیش نیز آرامگاه پدران یهودیت در کرانه باختری را میراث تاریخی فلسطینی اعلام کرده بود. اسرائیل از قطعنامه‌های یاد شده شدیداً ابراز خشم کرده و سفیر اسرائیل در یونسکو گفته بود که این نهاد زیر نفوذ کشورهای عرب و نیروهای اهریمنی است. یونسکو همواره این نوع اتهامات از سوی اسرائیل را رد کرده است. در آخرین روزهای سال 2017 میلادی، سازمان غیردولتی ناظر بر حقوق بشر در سوریه که مقران در لندن قرار دارد، شمار کشته شدگان امسال در سوریه را حدود 39,000 تن اعلام کرد. بنابر برآورد این سازمان که روز پنجشنبه منتشر شد، حدود 11,000 تن از این تعداد شهروندان غیر نظامی بودند که در بین آنها بیش از 2,000 کودک نیز قرار دارند. بنابر همین گزارش، حدود 3,000 نیروی دولتی و بیش از 7,000 تن از شبه نظامیان شورشی، عمدتاً عضو داعش یا القاعده، از جمله تلفات سال جاری میلادی هستند. تعداد کشته‌های امسال در حالی 39,000 نفر اعلام شده که همین نهاد شمار کشته‌های سال قبل را حدود 50,000 تن برآورد کرده بود. تخمین زده می‌شود در جریان جنگ سوریه تاکنون بیش از 400,000 تن کشته شده باشند.
متشکرم رویا کریمی مشت. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. در ادامه از اعتراض‌ها و تجمع‌های خواهید شنید که دیروز و امروز برخی از شهرهای ایران به خود دید. معاون اول رئیس جمهور در مورد اعتراضات مشهد گفته مسائل اقتصادی بهانه است.
دولت طبق اصل 27 قانون اساسی موظفه بدون اینکه نگاه کنه پشت پرده معترض کجاست، تجمعات رو پشتیبانی بکنه، امنیتشون رو تأمین بکنه.
و از میان 18 صندوق بازنشستگی کشور 17 تا ورشکسته شده است.
سازمان‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی عملاً در آستانه از دست دادن تواناییشون برای ادامه کار و ارائه خدمات بازنشستگان کشور قرار دارن.
بیشتر می‌شنوید اگر همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. یک روز بعد از تجمع‌های اعتراضی به عنوان نه به گرانی در شهرهای مشهد، نیشابور، کاشمر و شاهرود، حالا بعضی از ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حکایت از این دارند که دامنه اعتراضات به کرمانشاه، تهران، قوچان، اصفهان، رشت و قم هم رسیده. همکارم بکتاش خمسه‌پور این اخبار رو دنبال کرده و همراه ماست. بکتاش، از کرمانشاه شروع کنیم. اعتراض‌ها و شعارهایی که در کرمانشاه امروز داده شد.
ابتدا آزاد باید اشاره کنم که تصاویر در شبکه‌های اجتماعی هم طور پی در پی منتشر میشن و همچنین به رادیو فردا هم میرسن. این تصاویر حاکیه که گویا این اعتراضات و راهپیمایی‌ها حتی در ساعات شب هم ادامه داره در شماری از شهرهای ایران. در دومین روز تظاهرات اعتراضی ایران، دامنه گرد همایی ها تظاهرات و اعتراضات گسترش یافته از 4-5 شهر روز نخست، یعنی دیروز، که عمدتا در شرق کشور بودن، یعنی مشهد، نیشابور، کاشمر، شاهرود، یزد هم البته گزارش شده بود. امروز به دست کم 7-8 شهر دیگه که عمدتا در غرب کشور هستند، کرمانشاه، اصفهان و همچنین البته شهرهای مرکزی مانند اصفهان، رشت، قم، قزوین، اهواز، زاهدان و تهران گسترش یافته که البته گزارش شده که تهران جلوگیری شده. و نکته جالب توجهی هم هست، چون برخلاف همه شهرها که ازش تصاویری مخابره شده در شبکه‌های اجتماعی، تهران پایتخت تصاویری ازش مخابره نشده در شبکه‌های اجتماعی، یا دست کم ما ندیدیم. با کرمانشاه آغاز کنیم. همونطور که اشاره کردیم که ضربه سهمگین زمین لرزه مهیب اخیر رو دیده بود در کرمانشاه، تظاهر کنندگان خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند و از جمله علیه استبداد شعار دادند.
اما غیر از کرمانشاه، بعضی از مناطق مثل اصفهان، رشت، قم، ساری و قوچان هم این اعتراض‌ها رو مشاهده کردند. در مورد این شهرها هم میتونی برای ما یکی توضیح بدی؟
آزاد، یه نکته جالب توجه این بود که در قم تظاهر کنندگان همون شعاری رو سر دادن که در تظاهرات اعتراضی روز گذشته در مشهد سر داده شد، یعنی دست کم یکی از شعارهایی که تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شاید بشه گفت مانند پژواکی بود که از مشهد در قم تنین افکنده شد. اشاره میکنیم همچنین تصاویر راهپیمایی امشب از تظاهر کنندگان در قم انتشار یافته که جمعیت شعار میدهند، نقل قول میکنم، جمهوری اسلامی، نمیخوایم، نمیخوایم. از تصاویر جمعیت نسبتا کثیری به چشم میخورد در این تصاویر که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته که راهپیمایی میکردند. و به خاطر کیفیت که این شعارها خیلی اگر ما پخش میکنیم شاید مفهوم نبود، ولی خود شنوندگان حتما اینا رو در شبکه‌های اجتماعی خودشون میبینن. اما در همدان شعار تظاهر کنندگان علیه استبداد بود و فریادهای پیاپی برای آزادی زندانیان سیاسی.
آزاد باید کردن، زندانی سیاسی آزاد باید کردن، زندانی سیاسی آزاد باید کردن.
اشاره میکنیم در همدان همچنین شعارهای علیه روسیه هم انگار سر داده شده که تصاویرش تازه منتشر شده. اما در رشت آزاده شعاری سر داده شد که در تظاهرات اعتراضی روز پنجشنبه در مشهد، یعنی روز اول آغاز اعتراضات، آنگونه که از تصاویر شبکه‌های اجتماعی برمیاد، به طور ناگهانی و خودجوش یک صدا سر داده شد.
حیا کنیم،
در خوزستان، در مرکز خوزستان اهواز هم شعارهایی سر داده شد که در کرمانشاه هم تظاهرکنندگان سر دادن. گویا این شعارها در شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد و میان مردم مطرح میشه و پخش میشه و از این روی که برخی شعارها در شهرهای گوناگون همانند و یکیه.
اما چه واکنش هایی تا الان دولت داشته نسبت به این در واقع فراگیر شدن این اعتراض ها در شهرهای مختلف بعد از مشهد؟ تنها معاون اول رئیس جمهور بود گویا که این تجمع رو به مخالفان دولت نسبت داد.
اصلی ترینش همین بوده آزادی که اشاره کردی، یعنی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی امروز اخطار کرد که کسانی که جریان‌های اجتماعی رو به راه می‌اندازند به گفته وی کنترل کنندش نخواهند بود و تاکید کرد که دولت از احزاب رسمی و به توصیف وی شناسنامه دار حمایت می‌کنه و اینو در جهت مصلحت، نظام و حاکمیت عنوان کرد.
برخی از اتفاقاتی که در این روزا در کشور اتفاق می‌افته بهانه کردن مسائل اقتصادی، ولی به نظر میاد پشت دیگری داشته باشه، مسئله دیگری داشته باشه. حتما باید شناسایی بشه، تحلیل بشه. من مطمئنم هستم کسانی که بانی این قضایا خواهند بود دودش به چشم خودشون خواهد رفت. اونا فکر میکنن با این کارشون مثلا به دولت آسیب میزنن. وقتی که جریان اجتماعی را افتاد، وقتی که حرکت سیاسی تو خیابون اتفاق افتاد، حتما کسی که شروع کرده ادامه دهندش و کنترل کننده پایانیش اون نخواهد بود، دیگرانی خواهند بود که بر اون جریان سوار میشن.
صحبت معاون اول رئیس جمهوری اسلامی اسحاق جهانگیری بود. آزاد، ما همچنان پیگیری میکنیم تازه ترین تصاویر که منتشر میشن در شبکه‌های اجتماعی و همچنین گزارش‌هایی که به رادیو فردا میرسه. از شنوندگان هم می‌خوایم که مشاهدات خودشون رو در تماس با رادیو فردا بازگو کنن و در بخش‌های بعدی خبری همچنان تازه‌ترین‌ها رو در جریان قرار خواهیم داد.
ممنونم از تو. بهتش خمسه‌پور بود، پیگیری کرده بود اعتراض‌های شهرهای مختلف ایران رو و خلاصه از این اعتراض‌ها رو با ما در میون می‌گذاشت. اما از کرمانشاه بشنویم که بخشی از این اعتراض‌ها در اونجا شکل گرفت. خارش امام جمعه، خبرنگار آژانس خبری مکریان در کرمانشاه، در گفتگویی که همکارم رضا ولی‌زاده با او داشته از چگونگی آغاز این تجمع میگه.
راهپیمایی اعتراضی امروز کرمانشاه از حول و حوش ساعت 11:30 جلوی میدان آزادی کم کم مردم تجمع کردند تا ساعت 12:40 که میشه گفت تجمع مردم تجمع چند هزار نفری بودش.
و این تجمع چطور سازماندهی شده بود؟ از چه طریق مردم مطلع شده بودند که در این شرکت کنند؟
از چند روز پیش کانال‌های تلگرامی کرمانشاه مبنی بر نگفتن به گرانی قرار شده بود که جمع شدنی داشته باشند که برای پشتیبانی از مشهد و کلان شهرهای دیگر که دیروز تجمع داشتند، امروز کرمانشاه هم جمع شدند و اعتراضی داشتند به این جریان.
شعارها چی بود؟
شعارهای تندی گفته شد و بیشتر شعارهایی هم به گوش می‌خورد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد، نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم، و شعارهای دیگری که میشه گفت شعارهای تندتری بودند.
آیا شعاری هم علیه دولت آقای حسن روحانی و شخص ایشون مطرح شد؟
واقعیت امر این هستش که من نمیخوام جواب این سوال رو بدم.
خب نیروهایی که در خیابان حضور داشتن نیروهای امنیتی، ترکیب نیروهای امنیتی به چه ترتیبی بود؟ آیا نیرو انتظامی بودن؟ سپاه بود؟
بله، نیروهای انتظامی و یگان ویژه از امروز صبح حضور داشتند که اول با آرامش خواستند جمعیت رو پراکنده کنند، اما بعد از این که شعارهای رادیکال گفته شد و به طبعشون خوش نیامد، با استفاده از زور و ماشین‌های آپاش و باتوم مردم رو پراکنده کردند.
آیا کسی هم بازداشت شد؟
در میان جمع کسانی بودند که بازداشت شدند که مردم با گفتن ولش کن خواستار آزادیشون بودند، اما ما دقیقاً از مکان و شرایط بازداشت شده ها خبر نداریم، از تعدادشون خبر نداریم.
زخمی چطور؟ آیا فردی هم در جریان این درگیری ها زخمی شده؟
خبری مبنی بر زخمی شدن کسی در راهپیمایی اعتراضی امروز در کرمانشاه به دست خبرگزاری مکریان تا الان نرسیده.
نکته قابل توجهی که به نظرتون رسید در این راهپیمایی چی بود؟
بله، این که کرمانشاه خودش یکی از استانهای از نظر اقتصادی ضعیف هستش و مردم در باره گرانی و در مورد تورم دو رقمی خواستار اجرای عدالت هستند.
آرش امام جمعه خبرنگار ژانس خبری مکریان در کرمانشاه بود. رضا ولی‌زاده با او گفتگو میکرد در مورد شکل‌گیری تجمع امروز در این شهر. اما در همین شرایط معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران از بازداشت چند نفر از معترضان خبر داده. درباره ویژگی‌ها و تفاوت‌های این اعتراضات در شهرهای مختلف بشنویم از مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
چیزی که شاید بشه با اطمینان در موردش صحبت کرد اینه که لایه‌های نابرخوردار نسبت به وضعیت اقتصادی موجود معترضند. همزمان بخش مهمی از کارگران در سالهای اخیر برخوردار شدن از نیروهای دانشگاهی، یعنی کسانی که لیسانس یا فوق لیسانس دارن و در واحدهای تولیدی مشغول به کار شدن. این رو باید علاوه کرد به لشکری از بیکاران دانشگاهی، کسانی که فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی هستند و بیکار هستند. طبیعتاً این وضعیت نارضایتی از اوضاع اقتصادی، معیشتی، کاری و البته برخی گرانی ها موجب یک تحرک های اعتراضی شده که طبیعتاً در بستر وجود شبکه های اجتماعی آنلاین و امکان اطلاع رسانی خب یک همافزایی یا بازتولیدی داره صورت میگیره. اما اینکه ابعاد ماجرا تا چه اندازه هست یا ممکنه چه سمت و سویی داشته باشه به دشواری میشه در موردش داوری کرد، به ویژه که بخش بسیار قابل توجهی از نیروهای سیاسی در انتخابات شرکت کردن، حامی دولت مستقر هستن و طبیعتاً الان یک شکافی پیدا شده بین معترضان در جامعه با طیف نیروهای سیاسی که به اشکال مختلف حامی وضع موجود یا متمایل به تداوم وضع موجود هستن. هرچند که همزمان نباید تند شدن شعارها و حتی عجیب و غیر مترقب بودن برخی شعارها رو مثلا در شهر قم مورد غفلت قرار داد که خیلی معنیدار هستش.
آقای کاظمی، اتفاقا می‌خواستم به شعارها اشاره کنم. تا جایی که میشه از ویدیوها درک کرد، همونطور که شما تاکید کردید، فقط بر اساس اون چه که ما میتونیم ببینیم و بشنویم، نوع شعارها مثلا دیروز در مشهد با شعارهای امروز کرمانشاه متفاوت هست. در مشهد بیشتر شاید بحث گرانی و فساد اقتصادی بود، در کرمانشاه و حتی قم بحث بیشتر سیاسی هست، حتی گاهی رأس حکومت رو هدف قرار دادن، در رشت علیه قوه قضاییه شعار سر دادن و در قم و مشهد هم تو که گفتی شعار در تایید رضا شاه. جنس این اعتراضات رو آیا میشه تا حدی یک دست دونست؟
متمایز بودن یا گونه‌گون بودن شعارهای سر داده شده در شهرهای مختلف، این به نظر من خودش وجهی از واقعیت رو داره بازتاب میده. یعنی به هر حال شبکه‌های منطقه‌ای یا شهروندانی که در شهرهای مختلف هستن طبیعتاً بسته به اینکه کدام شعار میتونه مورد اقبال قرار بگیره یا حتی از طرف دیگران همراه ایجاد کنه، این رو دارن تکثیر میکنن. به خاطر این تفاوت‌های وجود داره، ولی برای خود من به عنوان یک ناظر شاید خیلی مهم باشه که خیلی سریع شعارها، هرچند که مضمون و محتوای اقتصادی اجتماعی داره، ولی کاملاً به سوگیری‌های سیاسی رادیکال و تند علیه شخص اول نظام یا ساختار قدرت پیدا کرده و در برخی موارد هم شعارهایی که داره سر داده میشه در تجلیل از خانواده پهلوی یا یادکرد از رضا شاه، این هم قابل تأمل هست. نباید نادیده گرفت نقش مجموعه مدیایی که چه در شبکه‌های اجتماعی آنلاین وجود داره چه در رادیو تلویزیون‌های به حال خارج از کشور.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس بود، در مورد اعتراضات با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. اما همونطور که شنیدید، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تلویحاً سازماندهی تظاهرات این دو روز رو به مخالفان دولت نسبت داده و گفته مسائل اقتصادی بهانه برخی مسائل شده و به گفته او در پشت پرده مسائل دیگری مطرح است. آقای جهانگیری همینطور هشدار داده که آغاز کنندگان حرکت‌های خیابانی پایان دهنده آن نخواهند بود. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس، در گفتگوی که همکارم رضا ولی‌زاده با او داشته، در مورد این بافت این اعتراض‌ها توضیح میده.
بافت اعتراضات دیگه بسیار سخته که آدم بگه چه هویتی داره. یعنی اونقدر مطالبات متراکم شده در سالهای اخیر که اگر روزگاری میشد برای یک تجمعی، برای بافت یک تجمعی هویتی قائل شد، مثلا گفت که هویتش اقتصادی است و در اعتراض به گرانی هاست، یا میشد گفت که هویتش فرهنگی است یا مثلا سیاسی است، ولی الان وقتی تو همه زمینه‌ها فرهنگ، سیاست، امنیت، اقتصاد این مطالبات متراکم شده، خیلی دشوار هست بافت این تجمعات رو تحلیل کردن. بله، میشود فکت‌ها رو کنار هم چید و گفت مبدأ این اعتراضات کجاست و چجوری شروع شد، اما نمیشود بعد از شروع شدن امتدادش رو دقیقاً تحلیل کرد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران به صورت تلویحی اشاره کرده که به نظر میاد پشت این قضیه مسئله دیگه‌ای باشه به گفته ایشون، و حتی گفته که دود این ماجرا به چشم کسایی میره که شروعش کردن و بدونن که پایان دهنده اون نخواهند بود اگر شروع کننده اون هستن. تحلیل شما از صحبت‌های آقای جهانگیری چیه؟
ببینید، این که پشت پرده ماجرا چیه به دولت ربطی نداره. این موضع آقای جهانگیری و این سخنش حتی اگر سخن درستی باشه غیر قابل دفاع شنیدنش از معاون اول رئیس جمهور. دولت طبق اصل 27 قانون اساسی موظفه بدون اینکه نگاه کنه معترض کیه و بدون اینکه نگاه کنه پشت پرده معترض کجاست، اون تجمعات رو پشتیبانی بکنه، امنیتشون رو تأمین بکنه. راهپیمایی بدون حمل سلاح طبق صراحت قانون اساسی آزاده. به دولت چه ربطی داره که پشت پرده ماجرا چیه؟ اگر ما رضایت بدیم به این مدل گفتمان از طرف دولت، دولت رو موظف نکنیم که به وظیفه خودش در این خصوص عمل بکنه، عملا راه رو برای سرکوب همه تجمعات باز کردیم.
آقای اکبر، این چشم انداز رو شما چطور میبینید؟ فکر میکنید در روزهای آینده، در هفته‌های آینده ممکنه چه اتفاقهای دیگه‌ای بیفته؟
گمان میکنم که اتفاقی که در گذشته افتاده نشان میده اتفاقات آینده رو. در گذشته اتفاقی که افتاده این بوده که اگر جریان‌هایی اعتراض میکردند، این اعتراضات شکلی داشت، رهبری داشت، رأسی داشت که میشد با او گفتگو کرد، یعنی یا مطالبات رو در واقع پاسخ داد و به رهبر اون اعتراضات گفت که ما به مطالبات شما رسیدگی میکنیم، یا به هر نحوه دیگه‌ای با او مذاکره کرد و مهار کرد این اعتراضات رو. این رو هم در شکل‌های سیاسی ما دیدیم، نظیر سال 88 و یا قبل از اون که رهبران مشخصی داشت جنبش سبز، یا در تجمعات کارگری، تجمعات سندیکایی. خب ما میدونیم نماد اون سندیکا کیه، نماد اون تجمع کیه، اما وقتی همه اینها سرکوب میشن و دیگه رأسی وجود نداره که باهاش بشه مذاکره کرد، به گمانم این اعتراضات مهار ناپذیره و آینده بسیار دشواری پیش روی دولت و حکومت هست.
محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در پاریس بود. رضا ولی‌زاده از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
پایان حمایت رهبر جمهوری اسلامی از محمود احمدی نژاد به چه معناست؟
موضع آقای خامنه‌ای موضع گیری بسیار سخت و در این حال شجاعانه بوده، زیرا قبلا ایشون گفت که نظر احمدی‌نژاد به ایشون نزدیکتر هست و طی اون 8 سال ایشون رئیس جمهور بود حمایت بی‌دریغ و قاطعی از ایشون داشت.
شاید نشه خیلی این رو شجاعانه دونست، یک موضعی بود که به هر حال اتفاقا اگر آقای خامنه‌ای اتخاذ نمی‌کرد شاید به نوعی دال بر ترس ایشون از دفاع از کسانی می‌شد که خودش اونها را انتصاب کرده.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه های این هفته همراه شوید. شنبه 19:30 از رادیو فردا.
بله، شنبه این برنامه رو خواهید شنید اگر از طرفداران دیدگاه ها هستید. به گفته کارشناسان از بین 18 صندوق بازنشستگی کشور 17 تای آنها ورشکسته شده و تنها یک صندوق در حال فعالیت است. بیش از نیمی از جمعیت ایران یا بیمه سازمان تامین اجتماعی را دارند یا از این سازمان حقوق و مستمری می‌گیرند. از نوشین سید حسینی بشنویم.
صندوق بازنشستگی که تبدیل به یکی از ابرچالش‌های پیش روی دولت در ایران شده، به یکی از دغدغه‌های اصحاب رسانه و کارشناسان گوناگون هم تبدیل شده و کمتر هفته و ماهی می‌گذرد که تحلیلگران با طرح مشکلات این صندوق‌ها نسبت به بحرانی بودن شرایط هشدار ندهند. سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسکا نیوز در توضیح آخرین وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور گفته که از مجموع 18 صندوق 17 تای آنها ورشکسته و تنها یک صندوق در حال فعالیت است. به گفته این نماینده مجلس، پرداخت حقوق بازنشستگان منجر به فلج شدن اقتصاد کشور شده و در صورت ادامه این روند تمام درآمد کشور صرف حقوق کارمندان و بازنشستگان خواهد شد. بحران صندوق بازنشستگی در ایران از کجا ناشی می شود؟ هادی کهالزاده پژوهشگر در زمینه صندوق‌های بازنشستگی ساکن آمریکا در پاسخ به این پرسش میگوید
صندوق‌های بازنشستگی کشور و نظام بیمه‌ای کشور طی یک دهه گذشته هم با بحران شدید منابع مواجه شدند و هم مصارفشون افزایش پیدا کرده، به این معنا که منابع اونها شامل ایجاد منابع حاصل از ایجاد اشتغال و درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری به دلیل سوء مدیریت دلیل شرایط کلان اقتصاد کشور به شدت تحلیل رفته و دچار مشکل شده و دولت هم تعهدات خودش رو به موقع به سازمان بازنشستگی پرداخت نکرده. بنابراین منابع این سازمان‌ها به شدت کاهش پیدا کرده. از طرف دیگه شاید افزایش مصارف این سازمان‌ها هم هستیم به دلیل افزایش جمعیت بازنشستگی، افزایش مصارف نظام سلامت. بنابراین در هر دو بخش ما شاهد مشکل هستیم. اما به نظرم بزرگترین مشکلی که سازمان‌ها طی 10 سال گذشته با روبرو بودند و امروز هم حاضر هست نبود یک نظام سیاست‌گذاری اجتماعی در کشور و در نظر نگرفتن تهدیدها و پیش‌بینی این وضعیت ما رو در وضعیت قرار داده که سازمان‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی عملا در آستانه از دست دادن تواناییشون برای ادامه کار و ارائه خدمات بازنشستگان کشور قرار دارن.
همزمان با اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر هم بر انتقاد از شرایط کنونی سازمان تامین اجتماعی گفته رشد شتابان جمعیت سالمند کشور و مطالبات بیشتر آنان از سازمان تامین اجتماعی نیازمند برخوردی منطقی و علمی از سوی نهادهای حاکمیتی و سازمان تامین اجتماعی است. از طرفی دولت یکی از بزرگترین بدهکاران صندوق بازنشستگی کشور است. علی اصغر بادبان از اعضای سابق شورای عالی سازمان تامین اجتماعی اخیراً در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از افزایش بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در یک دهه گذشته از 25 هزار میلیارد تومان به بیش از 100 هزار میلیارد تومان خبر داده است. رضا علیجانی رویکرد دولت در ایران نسبت به صندوق‌های بازنشستگی را اشتباه می‌داند.
دو تا مشکل در اینجا وجود داره. یک این که اساسا دولت‌ها نباید دسترازی بکنن به این صندوق بازنشستگی یا امثال اونها. متاسفانه هر جایی که یه تمرکزی از ثروت و درآمد وجود داشته اینها دولت‌ها در ایران چنگ انداختن و دست اندازی کردن. این مشکل اولیه است. دوم این که اونها به عنوان یک مرکز قارت سیاسی نگاه میکردن، یعنی در ایران ما چون احزاب مستقل نداریم باندهای سیاسی و جریانات سیاسی هزینه های فعالیت های اقتصادیشون رو به نوعی از جیب عمومی برمیدارن. این جیب عمومی میتونه شهرداری باشه، میتونه آستانگوت رضوی باشه، میتونه بنیاد مستضعفان باشه، میتونه صندوق های بازنشستگی باشه.
علی اصغر بادبان عضو سابق شورای عالی سازمان تامین اجتماعی هم معتقد است در همه جای دنیا اداره صندوق‌های بازنشستگی نه در دست دولت بلکه در دست اتحادیه‌های کارگری و بازنشستگی است. این ابرچالش را چگونه می‌توان حل کرد؟ فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه، راه حل را اینطور توضیح می‌دهد.
یک راه حل فقط وجود داره و اون این هست که باید عدم تعادل بین دخل و خرج صندوق‌های بازنشستگی از بین بره. برای این منظور هم روش اول به عقب انداختن زمان بازنشستگی است و برای این کار میشه از محرک های تشویقی استفاده کرد، به این معنی که به آدم ها بگن هر کس سن بازنشستگی خودش رو به عقب بیندازد مستمری بیشتری دریافت میکنه. روش دیگری رو هم میشه در نظر گرفت، مثل دریافت مالیات های ویژه برای افزایش منابع صندوق‌های بازنشستگی. روش دیگری هم وجود داره که بگیم صندوق‌های بازنشستگی فقط حداقلی از مستمری رو تأمین بکنن و به مردم مسئولیت داده بشه که از طریق صندوق‌های بازنشستگی خصوصی بخش دیگری از مستمریشون رو تأمین بکنن با ابتکارها و اقداماتی که خودشون انجام میدن.
بیش از 41 میلیون نفر یعنی 52% جمعیت ایران از بیمه های سازمان تامین اجتماعی استفاده و یا از این سازمان حقوق بازنشستگی و مستمری دریافت می کنند. در همین حال مرکز پژوهش های مجلس هشدار داد که در صورت ادامه این شرایط در 8 سال آینده کسری نقدینگی این سازمان به 114 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید در مورد مسائلی که صندوق‌های بازنشستگی در کشور به اون دست و پنجه نرم می‌کنن. برخی از کارشناسان گفتن از بین این 18 صندوق بازنشستگی 17 تای اونها ورشکسته شدند. ممنونم از شما که همراهی کردید در نیم ساعت گذشته و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. شب بر شما خوش.